ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 18 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون که ما رو انتخاب میکنید. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا آمدید. خوش آمدید عزیزان و اجازه بدید که این مجله را هم حتما با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها را از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهی جان، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از قبول استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور خبر داد. خبر استعفای آقای جانسون پس از آن منتشر می شود که وزیر امور مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت استعفا کرد. دلیل استعفای دیوید دیویس اختلاف نظرش با ترزا می در زمینه شرایط خروج از اتحادیه اروپا عنوان شده بود. آقای دیویس نخست وزیر بریتانیا را متهم کرده که با برنامه‌هایش در راستای حفظ روابط تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا روند برگزیت را تحت شعاع قرار داده است. آقای دیویس در نامه استعفای خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا چنین رویکردی را زمینه‌ساز مذاکره از جایگاه ضعف توصیف کرده بود. دیوید دیویس و بوریس جانسون از هواداران سرسخت برگزیت در کابینه ترزا می بودند. در پی تغییر کابینه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا کاخ سفید اعلام کرد سفر 4 روزه رئیس جمهور ایالات متحده به بریتانیا طبق برنامه در این هفته انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ سفید کمی پس از اعلام خبر استعفای وزیر خارجه بریتانیا در نشست خبری اعلام کرد دونالد ترامپ طبق برنامه از پیش تعیین شده روز 22 تیر ماه 13 ژوئیه به لندن سفر خواهد کرد و هدف از این سفر تقویت مناسبات آمریکا و بریتانیا اعلام شد. در ایران، ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چاره حل مشکل ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته است. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت خبری کلمه منتشر شده، علت اصلی شرایط فعلی ایران را ناکارآمدی و فساد بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه خوانده است. این فعال سیاسی هشدار داده رهبر ایران تلاش می‌کند به گفته او به هر قیمتی در قدرت بماند و به توصیف او انفعال فعلی کنشگران سیاسی مدنی می‌تواند عاقبت تلخ همچون صدام و قذافی برای ملت خود به بار آورد. این فعال سیاسی پیش از این بارها به صراحت از آیت الله خامنه ای انتقاد کرده و از جمله او را با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده بود. آقای قدیانی در بهمن سال گذشته آیت الله خامنه ای را مستبد امروز ایران نامیده بود. صدها تن از مردم برازجان در استان بوشهر برای دومین بار در اعتراض به قطعی و جیره‌بندی آب تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان در تجمع یکشنبه شب خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند. شنبه شب هم شماری از ساکنان برازجان مرکز شهرستان دشتستان در اعتراض به کمبود و توزیع نامناسب آب تجمع کردند. تجمع‌ها در برازجان پس از اعتراض‌های خیابانی روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری و قطعی آب برگزار شده است. جواد لقمانزاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتستان اعلام کرده از ابتدای خرداد ماه آب ورودی از تصفیه‌خانه بوشکان کازرون در استان فارس به شهرستان دشتستان 30,000 متر مکعب کاهش یافته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اشتباه محرز مهندسی در ساخت سد گتوان دلیل شوری آب در استان خوزستان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری تغییر محل سد گتوان در دولت محمود احمدی نژاد را دلیل راه پیدا کردن گنبدهای نمکی به درون آب دانسته که با اولین آبگیری آب شیرین کارون را شور کرده است. سد گتوان اولیا که بر روی رودخانه کارون ساخته شده بلندترین سد خاکی ایران است. به دنبال آبگیری این سد در سال 90 هشدارهایی در مورد نفوذ آب به لایه‌های نمک در این سد مطرح شد. شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران سازنده سد و شرکت مهاب قدس مهندس مشاور سد گتوان بودند. بخشی از سهام شرکت مهاب قدس متعلق به آستان قدس رضوی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر از صرفه‌جویی برخی از اعضای ناتو انتقاد کرد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید زمینه بازگشت سپمتا نیکنام زرتشتی به شورای شهر یزد فراهم شده. درخواست از وزیر امور خارجه آمریکا برای تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
صدا و سیما به ظاهر یا به اسم به عنوان یک سازمان ملی شناخته میشه، در صورت اینکه مردم کوچکترین دخالت یا قدرت تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان این سازمان رو ندارن و زیر نظر رهبری اداره میشه.
و وزیر نیرو میگوید 34 میلیون ایرانی با مشکل کم آبی مواجه هستند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه نشست سران کشورهای عضو پیمان دفاعی ناتو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر از برخی از اعضای این پیمان به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های نظامی انتقاد کرد. کنفرانس سران ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار می‌شود. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه در یک پیام توییتری بار دیگر کشورهای عضو ناتو، پیمان دفاعی دو سوی اقیانوس اطلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت هزینه‌های نظامی این کشورها کافی نیست و ایالات متحده بیشترین سهم را در این زمینه می‌پردازد. امری که به گفته رئیس جمهوری آمریکا نه عادلانه است و نه قابل پذیرش. انتقاد آقای ترامپ پیش از حرکت او به بروکسل، محل برگزاری کنفرانس دو روزه سران ناتو، به گفته مفسر خبرگزاری فرانسه پیام طنامیزی را تداعی می کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود اضافه کرده که در حالی که اعضای ناتو از هنگام ورود او به کاخ سفید سهمیه پرداختی برای هزینه‌های دفاعی را افزایش دادند، ولی این میزان کافی نبوده و باید بیش از این پرداخت کنند. او بار دیگر تأکید کرده که ناتو بیشتر به سود اروپا است تا آمریکا. در یاسالار جیمز آستاوریدیس، فرمانده پیشین نیروهای ناتو، هم روز یک شنبه در یک گفتگوی رادیویی در نیویورک از موضع دونالد ترامپ پشتیبانی کرد و اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا در خواسته خود مبنی بر پرداخت 2% از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو برای هزینه‌های دفاعی ناتو کاملا محق است. مسئله لزوم پرداخت سهمیه عادلانه کانادا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها موضوع مهم نشست دو روزه سران در پایتخت بلژیک نیست. رسانه‌ها در همان حال به دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود در هلسینگی پرداختند و از جمله به مسئله اشغال بخش‌هایی از اوکراین و گرجستان توسط نیروهای روسیه تاکید می‌کنند. روز دوشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هنگام ورود به بروکسل بر اهمیت شرکت خود در کنفرانس سران ناتو اشاره کرد. رئیس جمهوری اوکراین ضمن ابراز خوشبینی نسبت به مواضع ناتو گفت که در کنفرانس سران او و رئیس جمهوری گرجستان نیز شرکت دارند و این یک واقعیت بسیار مثبتی به شمار می رود. حسین آریان، کارشناس نظامی، در بررسی مسائل مطرح در کنفرانس بروکسل و اهمیت دیدار رهبران آمریکا و روسیه، به ویژه بر موضوع جمهوری اسلامی ایران و حضور آن در سوریه تاکید می‌کند.
نکات مهم در ارتباط با ناتو در واقع نگرانی‌های امنیتی از طرف روسیه است، با توجه به اقداماتی را که روسیه در سالهای گذشته انجام داده، با لشکرکشی به گرجستان که نتیجهش را دیدیم، و خیلی نزدیکتر در ارتباط با اوکراین هست، برای اینکه هنوز شرق اوکراین جنگ داخلی ادامه داره و شبه جزیره کریمه منظم شده به روسیه، به طوری که اون پل عظیمی رو که از طریق دریای آزوف بخواند خاک روسیه رو وصل بکنن به کریمه، ساختمان اون پل هم تمام شده. یکی از نکات مهم دیگری رو که متعاقب نشست ناتو صورت خواهد گرفت، ملاقات بین پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت پوتین خواهد بود. نکات مهمش در مورد ایران هست، اون که واقعا روسیه چه کار خواهد کرد. تا به حال روسیه به نحوی خواسته که ایران حضورش رو در سوریه کم بکنه، و همکاری هایی با کشورهایی مثل اسرائیل داشته. ما دیدیم که اسرائیل مواضع نیروهای ایران رو در سوریه بمباران کرده، روسیه از این با خبر بوده، منتها تا جایی رو که به قوای روسیه صدمه نرسیده راه رو باز گذاشته که این کار رو بکنن. در مورد آمریکا هم این امکان هست که بخواد به ایران فشار بیاره که حضورش رو کمرنگ بکنه و حتی خارج بشه. نکته اساسی و مهم این است که تا چه حد روسیه بخواد با آمریکا در یک بعد وسیع و حفظ منافع استراتژیک خودش کنار بیاد. در گذشته هر موقع که منافع استراتژیک روسیه در میان بوده، روسیه منافع خودش رو دنبال کرده، با آمریکا کنار اومده. ما اینها رو در برخی موارد دیدیم که من به طور خلاصه اینجا میشمرم، در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر که با آذربایجان و همینطور قزاقستان کنار اومد که شمال دریای خزر رو بین خودشون تقسیم کردن، در ارتباط با قطعنامه‌های سازمان ملل در باره مسئله هسته‌ای ایران در گذشته که همه اینان رو تصویب کرده، در دادن S-300 به ایران که سالهای به تأخیر انداخت، و همینطور در مورد تأخیرهایی را که در اتمام پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده. همه اینا نشون میده که روسیه متحد استراتژیکی ایران نیست و به باور من اگر بتونه پوتین به نحوی با پرزیدنت ترامپ کنار بیاد، منافع خودش را دنبال خواهد کرد، به دنبال حفظ موقعیت ایران در سوریه و یا در منطقه خاورمیانه نخواهد بود.
به گزارش روزنامه هیل، کاخ سفید واشنگتن میگوید که از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود انتظار توافق بزرگی را ندارد، ولی خبرگزاری فرانسه از قول دونالد ترامپ گفته است که او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین کاملا آماده شده و ممکن است که این دیدار به یک رابطه خوب با روسیه بینجامد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ده‌ها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند. این مخالفان با اشاره به مواردی از آنچه نقض حقوق بشر، پخش اعتراف‌های اجباری، ارسال پارازیت و همچنین رواج اهداف بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی می‌نامند، خواستار آن شدند که آمریکا تعلیق تحریم‌های صدا و سیما را تمدید نکند. احمد باطبی، روزنامه نگار و یکی از امضا کنندگان نامه به وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از انگیزه ارسال نامه به مایک پومپئو میگوید.
دلیل این کار اینه که به هر حال ما ابزار سیاسی داریم در خارج از کشور که باهاش میشه تغییر رفتار ایجاد کرد در رفتار نهاد قدرت در ایران، به طور مشخص سازمان صدا و سیما که زیر نظر آقای خامنه‌ای اداره میشه. صدا و سیما یک سازمانی است که به ظاهر یا به اسم به عنوان یک سازمان ملی و تلویزیون ملی شناخته میشه، در صورت اینکه مردم کوچکترین دخالت و یا قدرت تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان این سازمان رو ندارن و زیر نظر رهبر اداره میشه و رسالتی که داره به عنوان اطلاع رسانی رو به درستی نه تنها انجام میده، بلکه در خیلی از مواقع بر ضد آزادی بیان عمل میکنه، یعنی از ابزار به عنوان رسانه، به عنوان یک ابزار آزادی بیان، بر ضد آزادی بیان استفاده میشه. مثلا ما بارها در تلویزیون شاهد اعترافات اجباری بودیم و صرف این اعترافات اجباری بسیاری از آدم ها محکوم شدن. به عنوان نمونه آقای طاهری، رهبر گروه عرفان حلقه، چیزی که در پروندهش وجود داشت و بهش دادگاه استناد کرد و بهشون حکم اعدام داد، تا به الان داخل زندان هستن، مستندی بود که تلویزیون صدا و سیما پخش کرد و ساخت از ایشون پخش کرد. و یا مثلا در مورد برخی از هموطنان عرب ما در جنوب، اخیراً چند سال پیش از اینها اعترافات اجباری پخش شد و به استناد همونها اینا اعدام شدن. ما اینا رو زیاد دیدیم در سالهای اخیر که از ابزار رسانه برای پرونده سازی و قتل آدم ها حکومت استفاده کرده.
اما چی باعث شد که تو این مقطع برید سراغ تقاضای تحریم صدا و سیما از وزارت خارجه آمریکا؟ چون این مواردی که گفتید پیش از این وجود داشته، اما چی باعث شد که الان این تصمیم رو بگیرید؟
در گذشته هم طور که فرمودین سه بار این بحث مطرح شد در کنگره و در صدا کاخ سفید و به طور مشخص بعد از جنبش سبز به دلیل اینکه صدا و سیما به عنوان ابزار سرکوب استفاده شد و کمک کرد به نهادهای امنیتی برای سرکوب مردم مورد تحریم قرار گرفت. متأ اخیراً بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد، مخصوصاً اعتراضات اخیر و موارد دیگه مثل مثلا انتشار اخبار مربوط به سوریه که عموم این اخبار جعلی است و ساختگی است و نه اونچه که واقعاً در سوریه در حال اتفاق افتادن هست، ما به این نتیجه رسیدیم که میبایست این روند و سوء استفاده دستگاه قدرت از ابزار رسانه به عنوان یک ابزار پرخرج و هزینه بر که هزینهش میتونه بسیار مفیدتر در ایران برای شهروندان ایرانی و تامین نیازمندیاشون استفاده بشه اقدام بکنیم و هزینه ساز بکنیم عملکرد نادرست این نهاد و مسئولین گرداننده اون رو. یعنی اگر قرار باشه دروغ گفته بشه یا قرار باشه از ابزار رسانه برای پرونده سازی و کمک به نهادهای امنیتی استفاده بشه برای سرکوب مردم و مخالفین، طبعا در خارج از کشور هم محدودیت‌ها و هزینه‌هایی رو برای این نهاد در پی خواهد داشت.
آقای باطبی، فایده این تحریم چیه به نظرتون؟ چون صدا و سیما در سال 91 هم 1391 هم از طرف آمریکا تحریم شد که خب آقای اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا بعد از یک مدت این تحریم‌ها رو تعلیق کرد، اما به نظرتون روی فعالیت صدا و سیما اثری گذاشت؟
ببینید، اون تحریمی که اعمال شد تحریمی بود که به صورت موضوعی و موردی برای یک مقطع کوتاه در نظر گرفته شد و پیش از اینکه اصلا نتیجه در بر بگیره یا داشته باشه لغو شد به نوعی و مثلا خاتمه یافت. الان بحث اینه که شما مثلا نمونه خیلی ساده شو برای شما مثال میزنم، عملکردی که صدا و سیما داره عملکرد مجرمانه است و مثلا به عنوان مثال تلویزیون پرس تیوی از روزنامه نگار شناخته شده ایرانی آقای مازیار بهاری ائتلاف اجباری پخش کرد. ایشون همین کار رو، یعنی شکایت کرد به یه دادگاهی و در دنیای آزاد مجازات این کار این بود که تمام دفاتر مربوط به این شبکه بسته شد. به این معنی که عمل کرده صدا و سیما از نظر جامعه جهانی و حقوق بین المللی جرم محسوب میشه و اگر که قرار باشه از به عنوان تغییر رفتار در ساختار حکومت فشار برای آوردن برای حکومت برای تغییر رفتارش اقدامی صورت بگیره، صدا و سیما، نیروی انتظامی، تمام سازمان‌هایی که عملکرد نادرست دارن در قبال شهروندان میبایست یکی پس از دیگری مورد فشار و مورد محدودیت قرار بگیره تا رفتارش رو تصحیح کنه و بپذیره که اون مسئولیتی که به لحاظ فلسفه اون سازمان در نظر گرفته درست انجام بده. بنابراین گمان میکنیم این کار خیلی پیش از این باید انجام میشد و در این مقطع به حال بعد از یک کار طولانی و برنامه ریزی شده از سالهای گذشته امروز به این نتیجه رسیده که نامه نوشته بشه و پیشنهاد و استراتژی که مد نظر هست ارائه بشه.
احمد باطبی، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان نامه به وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو بود با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا. و ما محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس ایران، روز دوشنبه امروز اعلام کرد که با موافقت کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در این باره به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌دهد.
این دعوای مصلحت نظام و اون چیزی که کشور رو اساس موازین فقهی به صلاح اداره بشه ریشه داره، از دوره نخست‌وزیر مهندس موسوی شروع شده تا به امروز. شورای تشخیص مصلحت نظام قرار است رأی حرف آخر بزنه در این مواقع، چون همون اعضای شورای نگهبان هم که شورای تشخیص مصلحت نظام هستن. من جمله از آقای امامی کاشانی نقل میکنم. آقای امامی کاشانی سالها پیش گفت ما صبح با یه لایه مخالفت میکنیم، بعد از ظهر میریم در شورای تشخیص مصلحت نظام اون لایه رأی مثبت میدیم، مطالبه از قدرت اجرایی این تصمیم بدیم.
آقای رحمانی، یکی دو روز قبل از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد در گفتگو با اعتماد آنلاین بدون اینکه نامی از کسی ببره گفته بود که یک نفر در حل نشدن موضوع پرونده حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر نقش اساسی داره. به نظر شما این فرد مورد نظر آقای سپنتا نیکنام چه کسی میتونه باشه در مجمع تشخیص مصلحت یا در در شورای نگهبان.
به طور مشخص آقای جنتیه، میگن آقای جنتی خودش افراد رفت صلاحیت میکنه، با سختگیری و اعمال نفوذ حتی خط خودشو پیش میبره. ایشان به صورت عجیبی هم رئیس مجلس خبرگان شد، یه دهنکجی بزرگی شد به تمام رای دهنده ها تو تهران. یعنی آقای جنتی معمولا در این مواقع سخت‌ترین مواضع میگیره و یه نوع دهنکجی میکنه، میگه من سمبل اون نگاه از نظر خودش اصولگرایانه و سختگرایانه هستم و اون چیزی که منم تشخیص میدم هم تشخیص درستیه. و آقای نیکنام هم واقعا دون مسئله یه آزمون شده دیگه، یعنی حتی راست میانه هم با اومدن آقای نیکنام مخالفتی نداره، یعنی آقای لاریجانی، ولی این آقای جنتیه که میگه نه و در مقابل مصلحت نظام مال مصلحت فقه میاره. خب اینجا باید این شورای تشخیص مصلحت نظام چی کاره؟ تو واقعیت اینه که از وقتی که بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای اختلافات پیش اومد، آقای خامنه ای شورای تشخیص مصلحت نظام تبدیل به دکور کرد و به میزان قدرت زیاد نظامیان شورای تشخیص مصلحت خیلی خیلی دلان مجموعه ریستفیدانه که زیاد قدرت نداره. واقعیت شکل قانونش اینه که اگر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشه، باید شورای تشخیص مصلحت نظام حل کنه دیگه. الان شورای تشخیص مصلحت نظام حرف زده، حالا باید چقدر بهش وفادار خواهم بود.
آقای رحمانی، در حالی موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بحث برانگیز شد که ایشون از سال 92 تا سال 96 عضو شورای شهر یزد بوده، اما به یک باره بعد از شکایت رقیب انتخاباتیش دیوان عدالت اداری با تایید شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت او در شورای شهر یزد میکنه. به نظر شما چه شد که یک باره شورای نگهبان و قوه قضاییه به این نتیجه رسیدن که عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از نظر اونها غیر قانونی است؟
ببینید، یه بخشش من نمیدونم، یزد رو میگن دارالعباده، ولی از طرف سالها و قرنها زرتشتیان با مسلمان ها تو شهر سلوک داشتن. شهر یزد یکی از محافظه کارترین شهرهای مذهبی، ولی شما جنگ مذهبی تو یزد ندیدی. ریاست شورای نگهبان ممکنه بگه ما تکثیر اشکال که رفع اشکال نمیکنه، قبلا اشتباه بوده، ما الان فهمیدیم میخوام درست شو بگیم. واقعیت اینه که شورای نگهبان در قالب نظام مشروعیت داره دیگه. خب الان شورای تشخیص مصلحت میگه آقا نه، ایشان باید برگرده دیگه، مقاومت معنی نداره. ولی واقعیت اینه که گاهی هم این جناح افراطی یه بلبشویی درست میکنه تا مسائل دیگه رو بپوشانه، یه جهان قدرت نمایی کنه. این حکم فقهی هم درستی، شما دقت بکنید اقلیت ها در یه شهر شورای شهر یه قانون اساسی هم داره دیگه. این اصلا این نگاه غلط هست. حالا این قانون اساسی میگه آقا شورای تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف کنه بین مجلس و شورای نگهبان. خب اینجا حتی اگه خلاف اصول فقه هم باشه، مصلحت نظام اجازه میده. مصلحت نظام اینجا چیست؟ یه مشکلیه. و منتها توجیه آقای جنتی هم و اون طیف مخالف حزب آقای سپنتا درست نیست. اینو اعمال قدرت نمایی جناح میدونه باشه و یه جا به قول ما رو که ذره چشم و جامعه مدنی قایم انتقام گرفتن رأی مردم. این واقعیت نیست که تیم عصبانی و قدرتمندی هست که منابعی عجیب قریبی انجام میده، چون واقعا مشروعیت سخن شورای نگهبان برای همه ایرانی ها که نمیتونه فقه باشه. شورای نگهبان متاسفانه به شرطی قانون اساسی قبول داره که تفسیر خودش باشه.
در مورد بازگشت سپنتا نیکنام، احتمال بازگشتش به شورای شهر یزد با دیدگاه تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس آشنا می شدیم. فرصتی داریم که بریم یکی دو تلفن بشنویم.
آقای خاتمی، تا دیروز از در خونت نمیذاشتن بیای بیرون، الان دوباره باز گیر افتادن علمت کردن. اقلیت مذهبی و دوتا دانشجو دعوتت کنن به اجازه بدن بری سخنرانی کنی و نمیدونم 100 سال عقبیم. شما از اولش 2000 سال عقب بودید آقا. سال 76 ات هم دیدیم قربونت برم، وسطش هم دیدیم، آخرش هم دیدیم، بعد از تو هم دیدیم، قبل از تو هم دیدیم، همه رو دیدیم. موزه گیری تو اعتراضات دیما رو هم دیدیم.
دشمن اصلی نظام فاسد ایران نه امریکاست و نه اسرائیل و نه عربستان. دشمن آخوندها همین مردم کوچه و بازار هستن و همین جوانایی هستن که جونشون به لبشون رسیده و هیچ اعتماد یا امیدی دیگه ندارن. اینها رو نه با موشک نه با اتم نمیشه، بلکه باید شکمشون رو سیر کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اعتراف می‌کند که با اشتباه مهندسی بخش اعظم آب خوزستان را شور کرده‌اند، رضا اردکانیان وزیر نیرو می‌گوید 34 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی مواجه هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده که 34 میلیون را رقمی حداقلی می‌داند.
با کمال تأسف ما الان حدود 9 ساله که در سالهای خشک و کم آب به سر میبریم و حداقل 8 تا استان ما در حالت خشکسالی هستند. این استانی مانند مازندران رو هم در بر میگیره که مازندران همیشه از نظر داشتن آب سرآمد استانهای دیگر بوده، وای به حال یزد و کرمان و بوشهر و اصفهان. بنابراین آماری که ارائه میشه حداقل تعداد ایرانی هاییست که در معرض کم آبی و یا خشکسالی قرار دارن.
آقای کهرم، رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته که برنامه هایی در دست اجراست برای شیرین کردن آب دریا و انتقال اون به داخل کشور. تا چه حد از دیدگاه شما این برنامه ها مفیده و کاراست؟
من یه صحبت هایی از مسئولین مانند جناب اردکانیان میشنوم که این صحبت ها رو ما باید بگیم، یعنی ایشون هم اخطار میده، منم به عنوان یه دانشگاهی اخطار میدم. پس فرق ما چیه؟ تفاوت بنده با یه مسئول این است که مردم از اونها انتظار عمل دارن. اما در زمینه آب شیرین کنها یکی از مسائل آن است که نمک آب رو که اینها ناپدید نمی کنن. اگر مثلا کارخانه آب شیرین کن کنار خلیج فارس باشه، این نمک اضافی که از آب گرفته بر می گردونه به آب و موجودات آبزی نسبت به میزان نمک بسیار بسیار حساس هستن، همونطور که ما پستانداران نسبت به میزان قند خونمون حساس هستن. بنابراین این کارخانه های آب شیرین کن اگر نمک رو برگردونن به خلیج فارس، خیلی زود متاسفانه خلیج زیبا و همیشگی فارس دچار کمبود موجودات زنده خواهد شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی محرز شور کردیم و اشاره‌ای داشته به سد گتفند.
صحیح میگن آقای کلانتری، صحیح میگن. متخصصای ما هم این رو برابر کرده بودند که با بلندتر شدن تاج سد گتفند وسعت دریاچه زیادتر میشه، آب به کنارها نزدیک میشه و با کمال تأسف این گنبد نمکی رو در بر میگیره، آب شور میشه و کارون بزرگترین رودخانه و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران آبش به کل شور میشه و نتیجتاً به درد کشاورزی نمیخوره. همین وزارت نیرو ابتدا این رو انکار میکرد، میگفت اصلاً آب کارون شور نشده، ولی شواهد و آزمایش ها نشان داد که میزان نمک در واحد حجم آب به شدت افزایش شده کرد و به قول زرافا میگفتن که با اون آب فقط میشه خیارشور کاشت. متاسفانه ما خودمون به دست خودمون با اشتباه محاسبات این آب رو شور کردیم. آقای کلانتری در این زمینه درست میگه.
آقای کهرم، شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران سازنده سد بوده و شرکت مهاب قدس مهندس مشاور سد گتفند بوده. حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته که این قرارگاه در طراحی سد گتفند نقش نداشته و فقط مجری اون بوده، به همین دلیل مسئول این تجربه ناموفق نیست.
قرارگاه خاتم الانبیا در بسیاری از طرح‌های مهندسی دخالت کرده و در هر زمینه از نفت و گاز گرفته تا تأسیسات مهندسی نقش خودش رو ایفا کرده. مهاب قدس هم یک شرکت مشاوره‌ای مهندسی است که بسیاری از کارآمدها و بسیاری از مهندسین خبره درش دخالت کردن. منتها حالا چه عاملی باعث شده که تاج سد رو افزایش بدن 26 متر بنده نمیدونم. اگر چنانچه سد قطبند به همون ارتفاعی که ابتدا لحاظ کرده بودن رسیده بود، هیچ گنبد نمکی رو آب گرفتار نمی کرد و آب کارون شور نمی شد. ولی ظاهرا ما دنبال رکورد شکنی هستیم. همین مسئله در شفارود داره اتفاق میفته. ابتدا قرار بود که آب فقط برای کشاورزی مصرف بشه، بعدن صنعت هم وارد شد و در نتیجه تاج صد افزایش پیدا کرد و بسیاری از درخت ها و جنگل ها از بین رفتن. به نظر میرسه ما دنبال رکورد شکنی هستیم و اون دردسر برای ما درست میکنه.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی محرز شور کردیم و وزیر نیرو هم از 34 میلیون نفر در ایران که درگیر مشکل بی‌آبی هستند خبر میدهد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا یار و نگهدار یکایک که شما باد.